بشنویم. آقای دکتر دارابی بفرمایید، این دوست عزیزمون چطور باید مدیریت خطر کردن رو یاد بگیرن؟
درست. خب به هر حال اول اینکه خب خوشحال هستیم که خانم ها در واقع در بورس هستن. خب بورس جایی هست که بدون در واقع در نظر گرفتن جنسیت و سن و فعالیت در واقع زمینه‌ای که وجود داره، هر فردی با علاقش میتونه وارد بشه و بخشی از داراییاشو بذاره و از این نظر یک بازار رقابتی هست که هیچ محدودیتی برای کسی نداره و بهترین بازار هم هست برای افرادی که وقت بذارن. خب دوستانی که از گذشته در بازار بودن الان دارن یه سیکل رو تجربه میکنن، مثل این دوستانی که از قبل از سال 99 در واقع اومدن بازار و اون پیک بسیار شدید در واقع سال 99، یعنی مرداد 99 که ما یه سیکل در واقع رشدی رو کامل کردیم. خب ما از اگر برگردیم ببینیم بازار یک سیکل سینوسی داره. سال 92 بازار در اوج بود، 93 94 95 96 بازار اومد پایین، 97 98 99 دوباره اوج رسید و الان دوباره یه سیکل در واقع کاهشی رو داره تجربه میکنه که اکثر اوقات سینوسی هست، یعنی با توجه به شرایطی که وجود داره و در مسائل کلان، نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی و سیاست هایی که وجود داره، این سیکلا رو در اقتصاد به وجود میاره. خب دوستانی که اینجوری به طور پیوسته در بازار هستن میبایست از یک روش در واقع متنوع سازی استفاده کنن و اون متنوع سازی زمانی ما سلام بهش میگیم. ببین دوستان، همیشه ما همیشه میگیم بخشی از بازار بخش پر سر صدای بازاره، یعنی سهام کوتاه مدت هستن. اگه شما وارد مثلا بازار سنتی هم بشید، یه گوشت مردم دارن جقداد میکنن، یه جوری دارن معاملات
اونا خیلی کوتاه مدت داره کار.
اما بازار یه بخش های بلند مدتی مثل یک آبی که در واقع تلاطم خیلی کم داره رو و خیلی کم و اون جاهایی هست که صنایع بزرگ و شاخصساز ما و همچنین مزیت‌دار اقتصادی ما. مثلا گروه پتروشیمی نمونه اینطوری است، گروه معدن ما اینطوری است، گروه سیمان ما اینطوری است. اینها شرکت‌هایی هستن که یا گروه دارویی ما همیشه داره یه فعالیت می‌کنه. همیشه دوستان باید بخش پورتفوی کوتاه مدت خودشون رو با بلند مدت همیشه در یه بالانسی نگه دارن. اگر بازار خیلی داغ میشه، خب شما بهتر کوتاه مدتتون رو بیشتر بکنید. اگه بازار میره به طرف نزول، شما باید برید به طرف در واقع حاشیه امن و حالا اون کنار اونجا نگاه کنید که اگر تورم بالاست، خب ابزارهای مهار تورم مثل صندوقهای کالایی، خب کالا اولین جایی که شما تورم رو میبینید، مثلا در مورد صندوق طلا این اتفاق میفته، صندوق زعفران اتفاق میفته و این صندوقهایی که ابزار کالایی توشونه. اگه تورم بالاست، اگه نه تورم خطی هست، رشد خیلی چون صندوق‌های درآمد ثابت در واقع میشه اونجا اضافه بشه به جای اون بخش کوتاه مدتی که در واقع از پورتفوی خالی شده. حالا بالعکس، اگه بازار دوباره بازار سهام شروع به داغ شدن کرد، شما از ابزارهای بدون ریسک شروع می‌کنید خارج شدن. مثلا اگه نگاه کنید روزهایی که شاخص داره میره بالا، ما یه فاکتوری بنام خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و وقتی روزی که بازار یه دفعه مثلا 0.5% 1% شاخص عقب نشینه میکنه، باز دوباره میبینیم پولا برمیگرده اصطلاحا پارک میشه. دقیقاً اینجا باید دوستانی که این کار رو به صورت دراز مدت انجام میدن داشته باشن. معمولا در صندوق های سرمایه گذاری هم وقتی شما نگاه میکنید، اگر بازار خوبه میبینید مثلا صندوق تا یه درصدی رفته داخل اعتبار، حالا ممکنه صندوق اهرمی هم باشه که اصلا در واقع شاخص رو چند برابر در واقع داره تریس میکنه. خب مثلا یه صندوق اهرمی در بازار خوب بازی خوب میده، ولی در بازار بد چند برابر به شما ضرر میزنه. اینو مثلا اگه دوستان بیاد مثلا در یک بازار نزولی بره در این ابزار در واقع پر ریسک رو انتخاب کنه، خب قطعا زیان شدیدی میکنه. به خاطر همین همیشه باید این رو نگاه بکنه، مثل یک ناخدایی که دریا روبروشه. اگر دریا آرامه، خب یه سیاست و یه چیز برنامه داره. اگر دریا به شدت طوفانیه، خب یه سیاست دیگه رو باید در پیش بگیره. نمیتوان با یه دست فرمون در هر دوتای بازار رفت. اما دوستانی که حالا در بازار
نیست، واحدی ما نمیتونیم برای کل بازار و شرایط بازار داشته.
دقیقاً. اگر دوستان حالا خودشون پشت فرمون نیستن اصطلاحاً یا در واقع ناخدا نیستن، باید از اون مجموعه استفاده کنن که تجربه نشون داده در شرایط بد و شرایط خوب مثلا درست تصمیم گرفتن. به خاطر همین معمولا میان صندوق های مثلا سهامی رو نگاه میکنن در بازه 5 ساله، نگاه میکنن بازه چطور بوده، با شرایط شاخص چطور، آیا بالای شاخص بوده نبوده، یا صندوق های مثلا بخشی رو مثلا در حوزه پتروشیمی یا فلزات که پایداری داره رو مثلا شما میتوانید کنار صندوق های سهامی جنرال بذارید که اون رو یه مقدار مهار بکن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز ممنونیم که در برنامه راهکار امروز همراه ما هستید. سوال برنامه از شما اینه: مزایای صندوق های سرمایه گذاری کدوم یکی از این موارد هست؟ گزینه اول نقد شوندگی بالا، گزینه دوم صرفه جویی در هزینه ها، و گزینه سوم هر دو مورد. پاسخاتون داره به دست ما میرسه، همراه ما هستید. شما شنوندگان عزیز متشکریم. آقای داوود اختیاری از کرج به ما پیوستن، آقای انزاری در کنار ما هستن، گزینه سوم رو انتخاب کردن، آقای مرتضی بابالو از تهران برنامه رو گوش میکنن، گفتن در کار تولید و پخش اگزوز خودرو هستن. خدا قوت آقای بابالو. خدمتون عرض بکنم که پرسش هم داریم. شنونده عزیزمون گفتن که با سلام خدمت مهمان محترم برنامه، دوستی دارم منابع مالی زیادی به دست داره که دیگه از کار افتاده شدنیشون، گفتن اینو در میون بگذارم با مهمان محترم برنامه که این پول یا بخشی از این رو ببرن در بورس. 0919-14-92 شنونده عزیزمون این پیامک رو فرستادن. آقای دکتر دارابی، فکر میکنم که از شما راهنمایی میخوان که اگر این منابع مالی زیاد رو، حالا به طور کلی یا بخشی از اون رو، بخوان بیارن در بورس و سرمایه گذاری بکنن، از چه راهی بیان جلو که براشون خوب باشه؟
یکی از فاکتورهایی که ما معمولا در مورد سرمایه گذاران مورد توجه قرار میدیم و زیر مجموعه همون استراتژی زمانی هست، سن و سال و موقعیت فرده. قطعا یک فرد جوان با یک فرد میان سال و با یک فرد سال خورده اولویت ها و
روحیه هاشون
فرق میکنه، ترجیحات اقتصادیشون کاملا فرق میکنه. به خاطر همین معمولا ما وقتی با همه افراد در واقع هستیم، میاییم برای این افراد پورتفوهای درآمدی رو در واقع پیشنهاد میکنیم.
درآمدی.
شرکت های درآمدی چه شرکت هایی؟ شرکت های بالغی هستن که الان در واقع در مقطع خوبی قرار گرفتن و می توانن سود نقدی بالایی بپردازن. بر فرض مثال یه شرکت سیمانی مثلا بعد 15 سال سابقه فعالیت دیگه نه بدهی داره نه تنه توسعه‌ای داره، و همین خاطر هر میزان درآمدی که به دست میاره رو در قالب سود به سهامدارش میده، و این یک نقد فوری رو برای افراد در سنین بعد از بازنشستگی ایجاد میکنه. خب آدم بازنشسته نیازمنده اینه که بره حقوق بازنشستگی بگیره، اما یک سرمایه گذاری خوب هم مثل همون حقوق بازنشستگی در واقع اون بازدهی رو براش ایجاد میکنه. حالا ولی فرد ممکن جوان باشه، خب شما میتونی بشه شرکتی بگی که مثلا 3 سال دیگه به بهره برداری میرسه، 4 سال دیگه طرحش به بهره برداری میرسه، یا طرح توسعه های زیادی داره که سود شرکت باید صرف اونا بشه، یعنی پولی نمیمونه که به سهامدار در واقع پرداخت بشه.
ولی 3-4
سال بعد که یه دفعه این در واقع شرکت کامل شد به بهره برداری رسید، یه بازه قابل ملاحظه ای رو اون موقع ایجاد بود. مثل یه ساختمونی که شما در واقع ساخت است، 3 سال بعد پول بریزید داخلش، بعد یه دفعه شروع میکنید به فروختنش و یه پول در واقع ناگهانی. به خاطر همین وقتی میخوایم به این افراد در واقع مشورت بدیم که چه کاری بکنیم، باید پروفایلی از ریسک و بازه مورد انتظار و ترجیحاتشون داشته باشیم. اگر فردی هستن که سن بالایی دارن، در واقع دارایی زیادی دارن، تبدیل کردن اون به سهام‌های شاخص‌ساز یا در واقع سودده نقدی معقول‌تر از در واقع سرمایه‌گذاری‌های دیگه است که درسته حالا نوسان کمی داره، ممکنه رشد قیمتی کمتری داشته باشه، اما یه پایداری و یک بازه مناسب رو ایجاد می‌کنه.
بسیار خب، پس پیشنهاد شما باز هم همون تنوع در سبد دارایی،
تنوع با لحاظ میزان ریسک پذیر افراد. ببینید یه فرد ممکنه خیلی آدم ریسک پذیری باشه، شما ببرید براش معاملات آپشن بکنید، از اینکه مثلا یه دفعه 20% هم زیان بکنه احساس ناراحتی نکنه، اما یه سری افراد هم مثل تیپ شخصیتی ریسک گریز از محافظه کار به شدت، مثلا خیلی هم میان تو بانک وقتی مثلا پولم میذارن سپرده و سودم میگیرن، باز سود رو میشمارن که مطمئن بشن اون سودم کم نشده باشه. اینی که نمیتونی به این فرد دومی در واقع بگی بیا مثلا معاملاتی بکن که امکان 15% زیان وجود داشته، اون مگه بهش بگی 15% زیان در برابر 30% سود، میگه هیچ کدوم، به من یه چیز ثابت بدید بقیهش مال خودتون، زیادیش برای خودتون. اما یه آدم ریسک پذیر میگه آقا ولش کن 15% چیه، من 15% مثلا زیان در برابر 50% سود میخوام، خب یه دفعه یه موقعیت بسیار ریسکی رو برمی داره. بازم مجموعی از افراد مختلفه که ترجیحات مختلف ریسک و بازده دارن.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون شنوندگان عزیز. سوال مسابقه همون اینه، مزایای صندوق های سرمایه گذاری کدوم هاست؟ گزینه اول نقد شوندگی بالا، گزینه دوم صرفه‌جویی در هزینه ها، و گزینه سوم هر دو مورد. راه ارتباط با ما هم سامانه پیامکی 30367، شماره تلفنمون 22652525. در برنامه امروز داریم استفاده میکنیم از راهنمایی های آقای دکتر همایون دارابی از کارشناسان برجسته بازار سرمایه. محور موضوع برنامه ما برمیگرده به شیوه های کاهش ریسک و ارزیابی خطر در بورس و بازار سرمایه، که اگر سوالی دارید از ما بپرسید. آقای دکتر دارابی، شنونده عزیزمون با تعجب پرسیدن بورس یعنی کسی الان به بورس فکر میکنه 912-724-43، چرا نباید به بورس فکر کرد؟
دقیقا دوستان، متاسفانه وقتی بورس رو در واقع اسمش میاد عموما یاد بازار سهام میفتن، یعنی اون بخشی از بازار سرمایه که به خرید و فروش سهام در واقع اختصاص داره. ولی این بازار همونطوری که میدونم ابزارها و بخشهای مختلفی داره. ممکنه حالا امسال در واقع زیان کرده باشن دوستان، حالا در بخش سهام یا در دو سال اخیر سودی نکرده، اما اونایی که تو بازار بدهی بودن، یا اونایی که در بازار کالایی بودن، یا اونایی که در مثلا بازار انرژی بودن، یا اونایی که در بخش‌های دیگه از بازار بودن، خب سود کردن. یعنی شما باید این رو به عنوان یک چیزی داشته باشید. ما در خیلی مردم که حالا شغلم دارم فرض می‌کنیم، مثلا همین دوستی که از اردبیل در واقع پیغام داده بود که هم کشاورز بودم تعمیرات لوازم خانگی انجام میدم، خب خیلی خب من 6 ماه سال که مثلا کار کشاورزی نیست، خب آدم از یک روش دیگه داره کار. همین ما در کارهای عمومی خودمون هم این مدیریت ریسک رو داریم، و اینکه خب شما ممکنه الان مثلا فعال مثلا بازار خودرو باشید، بازار خودرو داخل رکود میره، شما هیچ درآمدی ندارید، اما همزمان میبینید مثلا در بازار فولاد یه سری موقعیت هست، آیا باید برید حتما شروع کنید به خریدن فروش آهن؟ مثلا به شمس آباد مثلا میلگرد بخرید؟ نه، اون نگاه میکنید سهام فولادی سهام خوبچی است که داره از این شرایط خوب استفاده میکنه، میرید اونو میخرید. یا ممکنه شما فعال بازار فولاد باشید، بعد نگاه کنید که آقا در حال حاضر مثلا اون بازارش خبری نیست، ولی مثلا در بازار مثلا بیمه موقعیت های سودآور دیگه ای به وجود اومده، خب شما پولتون میاد بازار سرمایه. محلی است که شما این پول مازاد خودتون رو برای به دست آوردن بازدهی های بالاتر به کار بگیرید. حالا من فعالم مثلا دکترم، ممکنه ساختمون ساز باشه، ممکنه در واقع استاد دانشگاه باشه،
کارمند
باشه. کارمند باشه، راننده باشه، کشاورز باشه، اما یه بخش از پولش رو میاره تو بازار سرمایه. پس بازار سرمایه همیشه وجود داره. حالا بعضی بازار ما میگن مثل سال 99 یه دفعه در واقع بازدهی عجیب و غریبی ایجاد میکنه، یا بعد ممکنه برای شو. اما بازار مثلا
مالی دنیا همینجوری
هست. مثلا شما بحران 2008 رو میبینید، یا بحران سال در واقع 2000 بورس آمریکا رو میبینید، دات کام ها یه دفعه به شدت میان پایین، یا بحران سال 2008 که بخش ساختمان با بحران ایجاد کرد و بانک های رو زیاد ورشکست، یا بحران بزرگ سال 939 رو دارید که حالا و اون شرایط سنگینی که وجود داره. اینه که شما همیشه باید نیم نگاهی به این بازار داشته باشید به عنوان تلاقی فرصت، محل فرصت ها. حالا یه طرح خوب میاد، اینجوری نیست که شما 700 تا هم شرکت داری، یعنی بعضی دوستان حالا خب میگن شاخص اومد پایین، خب میگن 700 تا شرکت هر کدوم یه داستان مختلفی دارن، و خب اینه که کسی بتونه با این کار بکنه واقعیتش
همه دارن مدیریت میشن. خب بریم سراغ پیامک بعدی. آقای محمد رضا صالحی از تهران، آقای دکتر دارابی گفتن لطفاً در ارتباط با اختیار معاملات و نحوه معاملات اون از آقای دکتر سوال بفرمایید.
درست. قراردادهای اختیار همونطور که اول بحث گفتم یکی از ابزارهایی است که به شما اجازه میده یک بخشی از ریسک خودتون رو کنترل بکنید. حالا اختیار به چه معناست؟ به این معناست که شما یک تعهدی یا یک قراردادی رو با یک فردی برای آینده میبندید. به عنوان مثال از زمان اگر به تاریخشم برگردید، مثلا به تالس در یونان برمیگردید که یه آدمی بود، دانشمندی بود که مثلا دنبال علم بود، ولی زنش همیشه میگفت چرا پولدار نمیشی، یعنی اگه واقعا آدمی هستی خب وضعمونم باید خوب بشه. اینم رفت از بساط دانش هواشناسیش پیشبینی کرد که باز در واقع بارندگی خوب میاد، محصول روغن یونان بالا میره، روغن زیتون زیادی به بربرداری میرسه، و اون پالایشگاه هایی که یا اون روغن کشی هایی که باید زیتون رو بکشن روغن بگن طول در واقع و سال آینده وضعشون خوب میشه. رفت همه اونا رو اجاره کرد، و سال بعد که همه اتفاق افتاد پول بسیار خوبی از این بدر شد. به این اجاره کردن ها میگن در واقع اختیار یا در واقع شرایطی. شما در اختیار ها تعهد میکنید در یک سر رسید یک سهمی رو به قیمت مشخصی بخرید یا بفروشید. حالا این تعهد چقدر ارزش داره؟ چیزی هست که بر اساس معادل در واقع روش‌ها یا معادلاتی مثل بلک شورز و روش دو جمله‌ای درخت دو جمله‌ای یا موارد دیگه در واقع تعیین می‌کنید. چون خب وقتی شما این اختیار رو می‌خواید معامله کنید، فرض کنید شما خانم تاجر میایید میگید من سهم مثلا X رو برای دو ماه دیگه که الان قیمتش 100 تومانه 110 تومان حاضرم بخرم، چقدر باید بابت این اختیار پول بدم؟ مثلا به شما میگن 3 تومن 4 تومن 1 تومن 2 تومن بابت این اختیار باید بدید. شما 1 تومن میذارید و حالا پیش بینیتون اینه که بازار خوب شده. وقتی بازار رفت شد سهم 120 تومن، شما به اندازه 110 تومن تا 120 تومن یعنی 10 تومن روی 1 تومن سود کردید. یعنی 10 برابر پولی که گذاشتید. یعنی اهرم بسیار بزرگ. حالا از اون طرف اون کسی که این اختیار رو میفروشه چه سودی داره؟ داره با خودش میگه من این سهمو دارم، اگر رفت بالا من 110 تومن سودمو کردم، به شما تحویل میدم 1 تومنم مثلا گرفتم، پس اوکی من این سودو کردم. اما اگر اومد پایین بنده 1 تومن امنم، یعنی 1 تومن خودم بیمه کردم، 1% خودم بیمه کردم در برابر افت. و از اختیار فروش هم همینه، یعنی شما یه تعهدی رو یه نفر بهتون میده که اگر بازار اومد پایین این سهم 100 تومنی اگر شد 90 تومن شما میتونید اینو به این بفروشید، من از شما 90 تومن میخرم یا 100 تومن میخرم. پس این یه اختیار. اما اختیارات اگر درست استفاده بشن، چون ما اینجا برمیگرده به مفهوم به نام مهندسی مالی، چگونه اینها رو کنار هم بگذاریم که در یک محدوده نه بازدهیمون از دست بدیم نه ریسک فوق‌العاده‌ای به دست بیاریم. به خاطر همین بخش عمده ای از مهندسی مالی که در زیر شاخه مدیریت مالی قرار میگیره برمیگرده که چگونه از این ابزارها استفاده کنیم، و البته یه بخشش هم برمیگرده به چگونگی استفاده از ابزارها برای تامین مالی، یعنی یک مدیر مالی چگونه هم ریسک خودش رو کم کنه، هم بازدهیش رو ماکسیموم کنه، و هم چگونه امورات مالی بنگاهش رو از طریق ابزارها بره که هزینه سرمایه‌اش رو بیاره پایین که باز اون بازدهی بالا بره. اینا مجموعاً کار بسیار خوبه. یه چیزی هم که دوستان باید در واقع در نظر داشته باشن اینه که آپشن ها بازار خطرناکی هست و چون در حاشیه بسیار پر ریسک قرار میگیره باید با چشم باز ازشون استفاده بشه و با هدف بیشتر مهار ریسک، نه اینکه بخوام به ابزار معاملاتی بهش نگاه بکنم و دائم معامله.
متشکرم از توضیحات خوبتون شنوندگان عزیز. داریم در برنامه امروز از روش‌های سرمایه‌گذاری کم خطر در بازار سرمایه صحبت می‌کنیم، در همراهی با مهمان محترم برنامه آقای دکتر همایون دارابی. پیام‌های شما هم داره به دستمون میرسه، اگر پرسشی دارید به طور کلی در زمینه بازار سرمایه میتونید بپرسید. درباره موضوع برنامه هم ما استقبال میکنیم از پرسش های شما. سوال برنامه هم که گفتیم مزایای صندوق های سرمایه گذاری کدوم هاست؟ 1 نقد شوندگی بالا، 2 صرفه جویی در هزینه ها، و گزینه سوم هر دو مورد. راه های ارتباط هم که 30,36,37 سامانه پیامکی مونه، شماره تلفنمون هم 22652525. همراه ما باشید در ادامه برنامه راهکار.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
سلام، من دکتر حمزه شه کارآفرین، مدیر عامل و مدرس دانشگاه هستم. امروز بخواستم برای شما راجع به خردمندی و بهره‌مندی از این صفت و تأثیر اون بر موفقیت در کسب و کار و فروشتون براتون صحبت کنم. خوب دقت کنید، خیلی از ماها میریم دانشگاه درس میخونیم، یه سری تئوری‌های کاربردی یا غیر کاربردی مطالعه میکنیم، بعد میگیم خب ما دیگه بلدیم و می‌خوایم بیایم کسب و کارمون راه بندازیم. نه، یادتون باشه اینجوری نیستش. یه موقع از استیو جابز کارآفرینی میکنه، تجربهشو میاد به نویسنده میگه و اونو تبدیل به کتاب میکنه. یه موقع از پیتر دراکی دانشمند غربیه، دیده که استیو جابز چیکار میکنه و کتاب می‌نویسه. یه موقع هم هستش که حالا استادی در کشور خودمونه کتابای پیتر دراکی رو ترجمه کرده و به این شکل داره مدیریت کسب و کار رو به ما یاد میده. این یادتون باشه این فرد نه دیده و نه انجام داده، اونی هم که پیتر دراکی هم که فقط دیده، اون استیو جابزش که تجربیات خودش رو اومده به شکل کتاب درآورده. پس اگر ما بخوایم از خردمندی در کسب و کار بهره مند باشیم، از خردمندی در زندگیمون بهره مند باشیم، باید متعهد به مطالعه بشیم. مطالعه چه کتاب‌های؟ کتاب صاحبان تجربه. مثلا بزرگترین فروشنده دنیا بریم کتاب اونو بخونیم، تجربیاتشو. بزرگترین سیستم ساز دنیا تو ایران بریم تجربیات اونو بخونیم و متعهد باشیم که حداقل روزی نیم ساعت الی یک ساعت مطالعه کنیم. یادتون باشه اگر ما تعهد به نیم ساعت مطالعه کنیم، حدود 200 ساعت در سال مطالعه کردیم. اگر که روزی یک ساعت مطالعه کنیم، حدود 365 ساعت در سال مطالعه کنیم. 365 ساعت عدد خیلی زیادی برای مطالعه است و ما رو خردمند میکنه. و اینم باید یادمون باشه که مطالعه ما فقط تیکه‌ای نباشه، فقط اقتصاد نباشه، بلکه ما سعی کنیم که اون فیل واقعیت رو همه قسمتاشو مطالعه کنیم، هم اقتصاد، هم روانشناسی و هم مسائل مختلف فنی که منجر میشه ما واقعیت رو همون گونه که هست ببینیم، نه اینکه به عنوان مثال فقط یک فردی پای فیل مطالعه کنه در تاریکی و احساس میکنه این ستونه، در صورتی که اگر پشت فیل مطالعه کنه، خرطوم فیل مطالعه کنه و یا اصلا یک مطالعه بین رشته‌ای به این شکل داشته باشه، اون وقت میتونه فیل واقعیت رو به طور کامل ادراک کنه و اون وقت خردمندی بهره‌مند میشه. انشاءالله همه ما در مسیر مطالعه بین رشته‌ای و خردمندی و موفقیت کسب و کار خودمون گام برداریم.
سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید. در برنامه امروز راهکار، آقای اکبر مشتاقی از بوستان زر گفتن در کارگاه خراطی مشغول به کارم. خدا قوت. آقای مشتاقی گزینه سوم رو انتخاب کردن. آقای محمد گچسوز مقدم از قائن گزینه سوم رو انتخاب کردن. مرتضی معینی فر از تهران گزینه سوم. 922-42-57 گزینه سوم. آقای امامی گفتن معمارم گزینه سوم رو انتخاب کردن. گفتن که گل محمدی از قرچک راننده تاکسی هستم، هر دو مورد صحیحه. ما بازم به در واقع پاسخهای شما برمیگردیم برای سوال برنامه، اما بریم سوالهای شما رو بپرسیم و آقای دکتر دارابی عزیز پاسخ بدن. آقای محمد گچسوز مقدم از قائن، آقای دکتر گفتن سهامی رو که خریدم در اوج الان در نزول کامله، هنوز اصل پول درست نشده، آیا باشه یا بفروشم؟
خب ما همچنین دوستان اولا تأکید میکنیم که هر موقعی سهمی رو میخرن یا میفروشن دلیلش رو یادداشت بکنن، یعنی یک سرمایه گذار باید یک دفترچه‌ای داشته باشه که در اون دلایل نوشه. اگر دلایلی که اونجا خریدن این سهم رو، حالا اولا که نباید یه سهم بخرن، باید یه پورتفوی یا یک سبدی از سهم، اما اگه سهمی رو حالا به دلیل خریدن، مثلا این سهم فروشش خوب بوده، محصول خوبی داره تولید میکنه، مدیریت خوبی داشته اینا، حالا که اومده پایین، اگر دارن بررسی میکنن سهم، گزارش‌های دوره‌ایش رو میرن، از کدال میخونن، میبینن فروشش داره بالا میره، مدیریت همچنان خوب داره کار میکنه اینا، خب اشکال نداره، صبر میکنن تا جمعه. اما یه زمانی هست که شما یه سهمی رو میخرید دلیلتون اشتباه بوده، خب باید اون دلیل اشتباه رو پیدا بکنید و حالا اصلاح بکنید. یه زمانی هم ریسک غیر سیستماتیک داریم، یعنی فرض کنید تمام بازار با هم داره میاد پایین، خب در این حالت شما در آره در اون صورت که شما تقصیر نداشته و کل بازار داره میاد پایین، پس یه جایی هم که ریسک در واقع تموم میشه و کل بازار شروع به رشد میکنه، این سهم بالا میره. بعد اولا ببینید چرا خریدن، وضعیت شرکت در حال حاضر چطوره، ریسک سیستماتیک وجود داره یا ریسک غیر سیستماتیک، در این صورت میتونم به این پاسخ برسم.
بسیار خوب. ساعت 18:52 دقیقه و 30 ثانیه است. آقای رضایی از تهران درود بر شما، میخواید مچ بگیرید. آقای رضایی میگن چرا پیامک ما رو نمیخونید، اصلا برنامه زنده است. آقای رضایی همین تازه پیامک شما به دست ما رسیده، 18:47 دقیقه، ما در خدمتتون هستیم، اگر سوالی دارید بپرسید. آقای رضایی بریم پیامک بعدی. 935-2308 گفتن که آیا ترید مناسب برای فعالیت هستش و مشکل قانونی نداره؟ آقای دکتر
خب ببینید ترید یه مفهوم بسیار گسترده هست، هم در بازارهای مالی هم در اقتصاد،
یعنی
در واقع میشه داد و ستد، دلالی یا معامله گری. اگر اولا که خب به هر حال یه شغل، طبق قانون تجارت دلالی یک شغل هست، حالا چه دلالی سهام باشه، چه دلالی ملک باشه، چه دلالی خودرو باشه، مهمت. اما باید نگاه کنن که آیا در واقع تخصص اون زمینه رو دارن، چون باید تجربهش داشته باشن، بیگدار با آب نزنن. و دوم در مواردی که به نفع اقتصاد نیست، مثلا بعضیا میرن تو فعالیت‌های فارکس که باعث خروج ارز از کشور میشه، خب قانونگذار به درستی این فعالیت رو ممنوع کرده، یا میرن داخل بازاری که ناشناخته است، مثلا در مورد بازار رمز ارزها، خب ما الان ناشناختگی رو تو بخش عمده‌ای از بازار داریم، و حالا اگر اونجا برم که به اقتصاد سودی نمیرسونه یا زیانی به اقتصاد میرسونه، یا مثلا میرن کالای مثلا فیزیکی رو بخرن احتکار کنن بعدن به عنوان دلالی بفروشن، خب اینا مذمومه و بعضن غیر قانونیه برن. اما اگر به صورت شفاف معامله‌گران کوتاه‌مدت در بازار سهام قطعا کارشون معقول هست و یک بخش از بازار به دوش اوناست که قیمت‌ها رو متعادل نگاه دارن، همیشه خریدار و فروشنده باشه که در بورس هم بر واقع پذیرفته شده است معامله‌گری.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، باز هم دارید پاسخ سوال در واقع برنامه رو میدید که مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کدوم، نقد شوندگی بالا، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و هر دو مورد. میثم امیریکیا از تهران گزینه سوم رو انتخاب کردن، یاسر مهدوی از تبریز گزینه سوم 992-23-11 گزینه سوم رو انتخاب کردن که واقعا همه پاسخ‌ها درست هست. 912-82-37 پرسش شما تازه به دست ما رسیده. متاسفانه وقت برنامه رو به پایان هست. تبریک میگم به همه شما شنوندگان عزیز که پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کردید. از لطف و همراهیتون سپاسگزاریم. آقای همایون دارابی، از شما بسیار متشکریم به خاطر توضیحات خوبتون و حضورتون در برنامه. به امید دیدارتون در برنامه‌های آینده. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز و همه تون رو تا فردا بعد از ظهر ساعت 18 به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509. ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی. شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که بزنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.